وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور. ربيع تبادى بهذه الصدور، وعمر تنادى بها أحلى شعور. وإخوان خير لهم غاية لختم الكتاب ونيل الأجور. صباحا يكون المسير، وعصرا ببرد الشتاء وقيض الحرور. نروي الحياة برغم الجفاف وضيق المدى والحسار النمير، وضيق المدى والحسار النمير. ففي كل آي وعد الحروف نوار الدموع لدفق الشعور. ونعل السماوات لا نرتضي سموا بغير سمو الطيور. منانا بلغنا وعم الهنا، وكم فح منا ريج السرور. بدار بها كل شهم كريم يمد اليدين بخير وفير، يمد اليدين بخير وفير. لك الحمد ربا عطوفا رحيما، تفيض العطاء لنحيا بنور. وأهلا وسهلا شرفنا بكم، تطيب الحياة بهذا الحضور. لك الحمد ربا عطوفا رحيما، تفيض العطاء لنحيا بنور. وأهلا وسهلا شرفنا بكم، تطيب الحياة بهذا الحضور. وأهلا وسهلا شرفنا بكم، تطيب الحياة بهذا الحضور، تطيب الحياة بهذا الحضور.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم محضر یکا یک شما همراهانی که اینک پای این برنامه نشسته اید و گوش فرا داده اید. سخنی ما درباره این بود که انسان در این جهان ماندگار نیست و رونده سرای دیگر است، و اگر می خواهد زیبا زندگی کند و زیبایی را در چشمنداز خود دارد، باید زیبایی در اون جهان را نیز مد نظر قرار دهد. و زیبایی اون جهان از همین جهان آغاز می شود، زیرا که این جهان مقدمه ورود و سالن عبوری و پل رسیدن به سرای دیگر است، و ما باید اون زیبایی هایی را که در پی اون هستیم در همین جا باید فراهم کنیم و در این زمینه باید بیفزاییم. هر زیبایی نشان دهنده نوعی از کمال مربوط به موضوع زیباست. به عبارتی هر جمالی نمایشی از جلال است. عامل درک زیبایی یا احساس خاص دریافت زیبایی در درون ما یکی از اوصاف کمال ذاتی ماست. حس زیبایابی که نوعی از اوصاف کمالی ما به شمار می آید، برای درک کمال است که در جستجوی زیبایی ها بوده و از دریافت آنها لذت می برد. از این روز که یکی از متفکران اسلامی می گوید که نبود حس زیبایابی در آدمی مانند آن است که عاطفه مادری یا پدری ندارد که به یقین نقص بزرگ روانی شمرده می شود. انسان ابعاد متنوعی دارد که یکی از آنها زیباشناسی و زیبایابی است. از این رو هیچگاه زیبایاب آرزوی دستگل زیبا بودن نمی کند، یا اینکه هنرمندی آرزو نمی کند خودش به جای اثر هنری بوده باشد. کمال زندگی نیز مبنای مهم زیبایی زندگی است. انسانهایی که به دنبال کمال زندگی هستند خود را باید در مجرای شدنهای متعالی و کمال قرار دهد و منی پراکنده و گسسته و پست و سفلی را باید متحد کند و در مسیر یکی شدن و در مسیر پیوستن به کمال و جمال اصلی و نیز زیبا ساختن زندگی اخروی قرار دهد. ما اگر زیبایاب هستیم، اگر در پی زندگی زیبا هستیم و راه زندگی زیبا را می خواهیم طی بکنیم، در بینش توحیدی خدا سرچشمه همه کمال ها، زیبایی ها و منبع همه خوبی ها و منشأ همه آنهاست. هرچه انسان با خدا بیشتر مأنوس باشد و ارتباطش را با او بیشتر کند، زندگیش و لذتگراییش برای او بیشتر و بیشتر فراهم می شود. از زندگیش بیشتر احساس رضایت و آرامش می کند، چون کمال مطلوبش واقعی تر و به حقیقت و جمال مطلق نزدیکتر است. هر جمالی که جانشین جمال مطلق بشود، درست است که زیبا شمرده می شود، دارای جذبه و خوبی هست، ولی هرگز به پای جمال مطلق نمی رسد. و به همین دلیل است که ما در برنامه های گذشته اشاره کردیم که ملاقات خدا و رضایت خداوند که اون همه نعمت بهشتی را در اختیار انسان قرار می دهد، ملاقات با او و با مالک و حاکم و فرمانروای مطلق عالم و وجود می تواند درشت دانترین نعمتهای اخروی به حساب بیاید. و این چیزیست که ما در همین دنیا باید آغاز بکنیم و خود را در معرض رضای خداوند و مسیر خود را مسیر رضای دوست قرار بدهیم، تا در آن زمان به لقاء الله و رضای الهی و رضوان او نائل شویم ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. تشکر که صمیمانه با ما همراه بودین. آدرس سایت ما parstoday.com/10 است. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. روز شنبه در افغانستان عید قربان اعلام شد. عید قربان یا عید اضحا یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان است که هر ساله در سراسر جهان برگزار می شود. طبق روایات اسلامی در روز دهم ذی‌الحجه خداوند برای آزمودن حضرت ابراهیم علیه السلام به پیامبر خود فرمان داد تا فرزندش اسماعیل را قربانی کند. ایشان اسماعیل را به قربانگاه برد، اما جبرئیل همراه با قوچی نازل شد و حضرت ابراهیم علیه السلام آن را به جای حضرت اسماعیل علیه السلام قربانی کرد. حجاج در این روز به قربانی کردن می پردازند و آن را بین نیازمندان توزیع می کنند. به گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، دادگاه عالی دولت طالبان در افغانستان روز شنبه 9 جولای را عید قربان اعلام کرد. همزمان وزارت کار و امور اجتماعی دولت طالبان اعلام کرد روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه به مناسبت عید قربان تعطیل عمومی است. در همین حال وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از تامین امنیت در عید قربان خبر داد. قریش خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزارت امور داخلی حکومت موقت از تامین امنیت در ایام عید قربان خبر می‌دهد. عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان می‌گوید که به هدف تامین امنیت هموطنان و سپری نمودن عید مطمئن تدابیر لازم امنیتی اتخاذ گردیده و نیروهای امنیتی شب و روز در خدمت مردم قرار دارد. تکور و خاطر تامین امنیت بهتر از مردم خواست که با نیروهای امنیتی همکاری نموده و موارد مشکوک را به مجرد دیدن با نیروهای امنیتی شریک سازند. تکور:
نیکمرغه لوی اختر مو مبارک او نیکمرغه شه. د کورونا چار وزارت امنیتی ځواکونه د خپل هیوادوالو د خوندي ساتلو لپاره هر وخت اماده او چمتو دي، او د دې لپاره چې هیوادوال د اختر شیبې لا په خوښۍ تیر کړي، زموږ بیدار او زړور ځواکونه به شپه او ورځ د امنیت په ټینګښت کې کوشان وي. له درنو هیوادوالو غواړو تر څو د مشتبه تحرکاتو د لیدلو په مهال له خپلو امنیتي ځواکونو سره په اړیکه کې شي.
گفتنیست که نیروهای امنیتی طالبان در مرکز و ولایات توظیف گردیده تا امنیت را در ایام عید بیشتر از پیش تأمین کرده. این در حال است که چهارشنبه شب در شهر کابل این نیروها با گفته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت موقت طالبان علیه یک مخفیگاه داعش عملیات را انجام داده که در اثر آن 2 تن کشته و 4 تن دیگر بازداشت شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
منابع افغان از درگیری بین اعضای طالبان در ارگ ریاست جمهوری افغانستان خبر دادند. منابع افغان میگویند امروز نخست فرماندهان طالبان در داخل ارگ ریاست جمهوری با هم درگیری لفظی کردند و سپس صدای تیراندازی شنیده شده است. هنوز جزئیات بیشتری از این درگیری دریافت نشده است. دولت طالبان هم در این خصوص اظهار نظر نکرده. طالبان در واکنش به تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای حذف افغانستان از فهرست متحدان اصلی خارج از ناتوی ایالات متحده گفتند که از این اقدام نگران نیستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صفحه توییتر خود نوشته است که عنوان متحد اصلی آمریکا در افغانستان منفعتی نداشته است. مجاهد افسوده است که در 20 سال گذشته شهروندان افغانستان از همین ناحیه متضرر شدند و کدام خاطره خوبی از آن ندارند. سخنگوی طالبان در ادامه تصریح کرده که این گروه در بخش‌های دیپلماتیک و تجارتی خواهان روابط خوب، مثبت و قابل اعتماد با کشورهاست. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از کنگرس این کشور خواسته است که افغانستان را از فهرست متحد اصلی خارج از ناتوی آمریکا حذف کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا افغانستان را در سال 2012 به عنوان متحد اصلی خارج از ناتو اعلام کرد. این موضوع باعث شد افغانستان و آمریکا بتوانند همکاری‌های نظامی نزدیک را ادامه دهند. افغانستان به عنوان متحد اصلی خارج از ناتو ی امریکا می توانست برای آموزش نیروهای نظامی، خرید یا اجاره سلاح و تجهیزات نظامی از ناتو و به ویژه از ایالات متحده کمک بخواهد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از مردم خواست شکایات خود از مقامات را در کمیسیون سم شکایات آن وزارتخانه ثبت کنند. در کنفرانس مطبوعاتی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان که صبح امروز در مقر رسانه‌های حکومت برگزار شد، از مردم خواسته شد تا شکایات خود علیه کارمندان و مقامات عالی رتبه حکومت را به کمیسیون سم شکایات آن وزارتخانه ارجاع دهند. قریشی خبرنگار ما در کابل در همین رابطه هم گزارشی دارد.
امروز وزارت امر به معروف و نهی از منکر در مقر رسانه های حکومت کنفرانس مطبوعاتی دایر نموده بود و از همه مردم خواست که میتونن هرگاه علیه کارمندان امارت و شخصیت های بلندپایه امارت اگر شکایت داشته باشند میتونن شکایت هایشان را ثبت بکنن. البته مولوی عبدالرحمن منیر معین وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این کنفرانس با عاکف مهاجر و حاجی حمیدالله رئیس عمومی مالی و اداری شرکت داشتند. مولوی عبدالرحمن منیر معاون سم شکایات وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان گفت که ما در سه بخش، بخش ملکی، نظامی و سم شکایات فعالیت‌های خود را آغاز کردیم و البته این فعالیت‌ها شما می‌فهمید که از صفر بوده. در راستای بخش ملکی ما با مردم از نرمش کار می‌گیریم، اما در بخش نظامی ما مقدار تند هستیم به خاطر از این که افراد خود را منصوب به امارت می‌دانند و ما هم می‌خواهیم که قوانین امارت و فرمان‌ها بالایشان تطبیق شود. و همچنان مسئله سم شکایات است که در این بخش فعالیت‌های صورت گرفته و گزارشات را هم در این راستا ارائه کردند. آقای عاطف گفت که در ماه جوزا 214 شکایت یا عریضه به این اداره ثبت شده، 12 در خصوص مسائل زندگی افراد بوده، 5 در خصوص غصب زمین ها بوده و 6 خانه و زمین، 6 قبض موترها بوده. ما از این مقداری که شکایت صورت گرفته 69 قضیه را به بخش تحلیل و بررسی سپردیم که تا مشکلات حل شوه و سایر بخش ها را خود ادارات تانستن که حل بکنن. البته به گفته مسئولین وزارت امر به معروف و نهی از منکر، بخش شکایات ای ریاست در 3 بخش فعالیت میکنه. اول سم شکایات است که در این بخش کوشش میکنن که از افرادی که شکایت شده اونا هم خواسته شوند و موضوع را در امی اداره یا ریاست حل بکنن. اگر موضوع در این بخش حل نشوه و انکشاف بیشتر داشته باشه، روان میکنن به بخش تحلیل و بررسی و در این بخش هم تلاش میشه که موضوع حل شوه. و اگر در بخش تحلیل و بررسی هم مشکل حل نشد، موضوع ارجاع میشه به ریاست ارجاع و پیگیری که ای داره موضوع را مورد بررسی قرار داده و اگر نیاز باشه به ادارات مربوطه، اگر به وزارت دفاع باشه مربوط به وزارت دفاع، اگر به ریاست استخبارات باشه و یا وزارت امور داخله از این شکایت صورت گرفته باشه، به این بخشا شکایت ارجاع میشه تا به این موضوع رسیدگی بکنه. اما حقوق مسائل حقوقی که مربوط به عام مردم است مربوط به ادارات حقوقی میشه به گفته مسئولین این وزارت. همچنان 4 شماره را در اختیار رسانه ها قرار دادن و گفتن که در 24 ساعت یر 4 شماره فعال است و مردم می دانند که از طریق تلفن هم شکایت های خود را خصوصا مسائل که آنی و عاجل می باشند گفته شود و به این موضوع تا به موضوع رسیدگی عاجل صورت بگیرد. مسئولین گفتند که ما مشکل در این راستا نداریم و شما میتونین مردم میتونن که از همه شکایت داشته باشن. همچنان در خصوص مسائل حجاب صحبتهایی داشتن و گفتند که باید این رعایت شود و همچنان در پاسخ سوال در خصوصی که دیدگاه وزارت امر به معروف و نهی از منکر درباره باستن مکاتب دخترانه چی است؟ گفتن که ما در این مورد حرفی نداریم، مربوط به وزارت معارف هست، هرچی که اسلام حکم میکنه ما از او حمایت میکنیم. به هر حال همچنان در مورد روزهای ایام عید، ضمن که ایام عید را به مردم افغانستان و مسلمانان جهان تبریک گفتن، از مردم خواستن که همچنان به عبادات خودشان و رعایت قوانین و دساتیر اسلام پابند باشند.
قریشی بود خبرنگار ما در کابل. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفت طرف افغان موافق اجرای شدن معاهده هامون است. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان چهارشنبه شب در حاشیه کمیته همکاری‌های مشترک ولایات هممرز با افغانستان در مشهد افزود طرف افغان موافق اجرای شدن معاهده هامون است و جلسات هیئت‌های فنی دو کشور با هدف تامین حقابه ایران از هامون و اجرای معاهدات مربوط در چند روز آینده برگزار می‌شود. و افزود پس از مذاکره برای حقابه هامون آبی از سد کمالخان افغانستان رها شد، اما متاسفانه به دلیل اشتباهات هیئت حاکمه افغانستان بخش اعظم این آب به شورزارهای این کشور ریخت و از بین رفت. نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان گفت به واسطه این اشتباه نه فقط به مردم مظلوم سیستان خسارت وارد شد، بلکه خود مردم ولایت زرنج افغانستان نیز از این آب محروم شدند. حسن کاظمی قومی ادامه داد الان آب پشت سد کمالخان نیست، بلکه پشت سد کجکی است که با سرحدات ایران حدود 500 کیلومتر فاصله دارد. با این حال در حال مذاکره با کابل هستیم تا معاهده را اجرا کنیم. وی ابراز امیدواری کرد که در چند روز آینده هیئت‌های فنی ایران جلسات خود را با طرف افغانستانی برای اجرای کردن معاهده انجام دهند. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه عمان درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران که امروز وارد مسقط شد با سید بدر بن حمد البوسعیدی وزیر امور خارجه سلطنت عمان دیدار و درباره آخرین وضعیت روابط دو جانبه از جمله پیگیری توافقات حاصله در سفر اخیر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عمان و همچنین تحولات منطقوی و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کرد. وزیر امور خارجه عمان نیز اجرای توافقهای به عمل آمده در سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به آن کشور از طریق تبادل هیئت‌های زیربط را حائز اهمیت برشمرد. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آماده است ظرفیت‌ها و امکانات خود را برای برقراری صلح پایدار در منطقه قفقاز جنوبی به کار گیرد. علی شمخانی نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در دیدار با آرمن گریگوریان دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان در ایروان با اشاره به پیوندهای عمیق و دیرینه تاریخی، فرهنگی و تمدنی میان دو ملت گفت این شرایط بستر مناسبی را برای تقویت و گسترش روابط همه‌جانبه میان دو کشور فراهم کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با بیان اینکه دو ملت ایران و ارمنستان در طول تاریخ و در شرایط سخت منطقوی و بین المللی و حوادث ناگوار طبیعی در کنار هم بودند تصریح کرد با چنین پیشینه نباید هیچ محدودیتی برای گسترش مناسبات فیما بین قائل شد. شمخانی با بیان اینکه حجم مبادلات اقتصادی میان ایران و ارمنستان متناسب با ظرفیت‌های قابل تبادل میان دو کشور نیست، بر لزوم فعالسازی این ظرفیت‌ها تأکید کرد. سپاس از توجه و همراهیتان. با بخش خبری این ساعت وقت شما بخیر. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 به وقت ایران و افغانستان تقدیمتان می شود.
روزخان ها فدای تو، ای تمام روزخان گریه کرده یک جهان با نوای تو، یادگار کربلا از بلا بخوان، تا کسی نزن شود دل برای تو، یادگار برای تو، ذکر تو گشت یا حسین، ذکر تو گشت یا حسین، لب تشنه سر جدا حسین، لب تشنه سر جدا حسین، چشم خیس تو نوه گر اوس، ای که در دستت انگشتر او، چشم خیس تو نوه گر اوس، ای که در دستت انگشتر او، حضرت باقر ای جان عالم، حضرت زهر غم به جان تو میزند شرر، زهر غم به جان تو میزند شرر، میشوی تو راهی آخرین سفر، میروی و صادقت بی قرار و زار، بدرقه کند تو را با نگاه تر، میروی و صادقت بی قرار و زار، بدرقه کند تو را با نگاه تر، او مالدو بی کسی خود، قلب او غرق نال شد، او کسی خود، قلب او غرق نال شد، بعد تو بانی گریه ها شد، روز خانه غم کربلا شد، بعد تو بانی گریه ها شد، روز خانه غم بلا شد، السلام ای غریب مدینه، السلام، همه برای امام باقر مدداهی کنند، رود ز خاطرت خاطرات شام، کی رود ز خاطرت سنگ روی بام، کاروان بی کس و مجلس شراب، چوب خیزران و لبهای یک امام، کی رود ز خاطرت خاطرات شام، کی رود ز خاطرت سنگ روی بام، کاروان بی کس و مجلس شراب، چوب خیزران و لبهای یک امام، ای وای از آن همه ستم، ای وای آن همه ستم، ای وای از قربت حرم، ای وای از آن همه ستم، ای حرم، از سه ساله بگو آن اسیر در،
از سه سال بگو آن اسیر در با سر بی بدن تا سحر چه کرد، با سر بی بدن تا سحر چه کرد. ای حسین آبروی دو عالم، ای حسین آبروی
خب دوستان عزیز، امیدواریم که برنامه‌های رادیو دری مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دعوت می‌کنیم که اینک با برنامه کنکاش همراه باشید.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. سال روز شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام را تسلیت عرض میکنیم. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. نشست بزرگ عالمان دینی که از مدت‌ها قبل صحبت از آن بود، بالاخره روز پنجشنبه گذشته در کابل برگزار شد و تا روز شنبه هم ادامه داشت و با صدور یک قطعنامه 11 ماده‌ای به پایان رسید. نشستی که گفته شد در آن حدود 3000 تن که بیشتر آنها از جمع علما بودند، از مناطق مختلف افغانستان دعوت شده و در آن حضور داشتند. حرف و حدیث‌های زیادی در مورد این جرگه به وجود آمد و اگرچه موافقانی داشت، اما با انتقادات تندی هم به لحاظ نوع دعوت از شرکت کنندگان و نبود دستور کار مشخص همراه بود. یافتن راه حل برای چالش های کنونی در افغانستان از اهداف این نشست خوانده شده بود. در برنامه این هفته کنکاش به بررسی نحوه برگزاری این نشست و نتایج آن میپردازیم و نظرات کارشناسان محترم محمد شفیق امین، محمد صالح سلجوقی و سید زکریا راحل موسوی را هم در مورد آن خواهیم شنید. در ابتدا دعوت میکنم نظر آقای محمد شفیق امین، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه در کابل را در مورد این نشست بشنوید.
من فکر میکنم که هدف این نشست بزرگ علمای دین در افغانستان گسترش قاعده مشوره با ملت و با مردم است. فکر میکنم که با توجه به اصل دینی که مشوره یک اصل است، نظام کلونی میخواهد که با مردم و با اهل مشوره که به اساس اصول دین علمای دین هستند مشوره داشته باشد در رابطه به مسائل مختلفی که متوجه نظام سیاسی کنونی است. با توجه به این که این نشست از لحاظ ماهیت و از لحاظ ترکیب یک نشست وسیع است، با این گسترش قاعده و با این ترکیب و با این ماهیت ای امیدواری وجود دارد که این نشست به مسائل راه حل پیدا بکنه. از طرف دیگر شاید در تاریخ افغانستان بی‌نظیر باشه که علمای دین چنین فرصت را پیدا میکنه که به محوریت دین و مسائل سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی و سایر مسائلی که در جامعه ما وجود داره بحث و گفتگو میکنه. من فکر میکنم که دین یک ارزش مطلقا مشترک در جامعه ما هست و این فرصت یک فرصت تاریخی و یک فرصت بی‌نظیر به نظر میرسه که حتما راه حل هایی برای مشکلات موجود در جامعه ما دریافت خواهد شد. به نظر من این نشست یک اجماع نیرومند و قوی و نمایانگر هست، به این دلیل که در این نشست از تمامی ولسوالی های افغانستان علمای دین و بزرگان اقوام شرکت میکنند. از طرف دیگر علمای دین در افغانستان از رسوخ و از نفوذ مطلق برخوردار هستند و مردم بدون چون و چرا نسبت به علمای دین اعتماد کامل دارند و علما از لحاظ دینی هم اهلیت یک مشوره سالم و یک نظام سیاسی که بر اساس دایره اسلامی ساخته شده باشد دارا هستند.
از محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان پرسیدم این نشست مسائل مطروحه و قطعنامه پایانی آن را چگونه ارزیابی میکند؟
نشست یک نشست تقریبا داخل صنفی میان موافقین طالبها و یا عناصری که در طی سالها با طالبها همکاری داشتن بود. تعداد زیاد از ملاهای دینی جمع شده بودند در این نشست و بدون شک با یک رویکرد حمایت از امارت اسلامی و بیشتر در حقیقت نشان دادن تکاسف قدرت حکمرانی یک ساختار کاملا دینی توسط علمای دینی. و در این اعلامیه آخریشان هم هیچ صحبت در رابطه با مسائلی که جامعه انتظار داشت نشد، در رابطه به این که ما حاضر هستیم با دنیا تعامل بکنیم و همچنین تعداد کشورهایی که در همسایگی افغانستان هستند، در کشورهای دنیا که میخوان با افغانستان رابطه داشته باشند، باید اجازه ندن و گروهایی که برای منافع امارت و اینها اقدام بکنند. به هر عنوان آنچه که انجام شد خطوط اساسی حکومتداری ترسیم نکرد، بلکه بیشتر یک حمایت جمعی از آنچه که جریان داره هست. هیچ گونه انتقاد جدی هم نسبت به عملکرد اداره امارت اسلامی تاکنون نشد و علاوه بر آن خطوط روشن برای آینده ترسیم نگردید، از جمله بحث قانون اساسی، از جمله اینکه چگونه حکومت ساخته خواهد شد، حکومت سرپرست سرنوشتی کجا خواهد شد و بحث‌های دیگری که در رابطه با حکومت‌های مشارکت ملی فرصت دادن برای مردم در ارائه نقش برای تعیین سرنوشتشان و غیره، هیچ چیز از این صحبت‌ها نشد، بلکه بیشتر اعلامیه‌ای صادر کردند حمایت نظام، تحکیم پایه‌های امارت اسلامی و همچنین بیعت به رهبری امارت اسلامی و صحبت‌های از این قبیل که بیشتر نشان می‌داد که کاملا در حمایت از ساختار و در حمایت از آنچه که تاکنون انجام شده و حتی آنچه که امروز انجام می‌دهند و همچنین حمایت از صحبت‌ها، برنامه‌ها و کارهایی که امارت اسلامی در شرف انجام می‌دهد. اما در رابطه با چیزهای مانند حقوق زنان، حقوق جوانان، برنامه تحصیل جوان، تحصیل زنان، اینا صحبت نشد، با صرف در یک گوشه از اعلامیه‌شان آمد که امارت اسلامی باید به حقوق مثلا جوانان، زنان و غیره توجه جدی داشته باشد. یک بخش کاملا کلیشه‌ای بود. به هر صورت آنچه که انجام شد بیشتر یک نمایش قدرت بود، بیشتر نمایش حمایت جماعت عالم و ملای جامعه افغانستان از امارت اسلامی بود و نشان دادن یک حمایت که گویا بتوانند توسط از او هم مشروعیت داخلی خود بیشتر تحکیم ببخشند و به نوع به بهانه داشتن مشروعیت داخلی شناسایی بین ملی هم تقاضا کردند.
از سید زکریا راحل موسوی، کارشناس سیاسی و فعال رسانه‌ای افغان هم پرسیدم مسائلی را که در نشست علمایی طالبان در کابل مطرح شد چگونه ارزیابی میکند و بحث های مطرح شده چقدر با ادعاهای طالبان مبنی بر اینکه مسائل مربوط به مردم را پیگیری می کنند تطابق داشت.
آنچه در نشست علمای طالبان در کابل اتفاق افتاد نه تنها همسویی و همگونی با خواسته ها و مطالبات مردم نداشت، بلکه در نقطه مقابل این مطالبات قرار داشت. اساسا مردم حذف شدند، مردم هیچ جایگاهی در این تصمیم گیری و در این شورا نداشتند و کسانی هم که تحت عنوان علما از نقاط مختلف افغانستان گرد آورده شده بودند نمایندگی از مردم نمی کردند، کسان دستچین شده ای بودند که به نام نمایندگان مردم جمع شده بودند در حالی که هیچ مکانیزمی برای انتخاب و تعیین اونا به نمایندگی از مردم به کار نرفت و اجرا نشد و موضوعات و مسائل اصلی که پشت مردم ما رخم کرده و دغدغه اصلی مردم هست در این نشست مورد توجه قرار نگرفت. حقوق بشر، حقوق زنان، بازگشایی مکاتب دخترانه، حقوق اقلیت‌ها و اقوام و مسئله تروریسم، ناامنی، فقر، بیکاری، بیسوادی، بیثباتی، هیچ کدام از این مسائل مورد توجه قرار نگرفت و به اندازه یک کلمه هم به این مسائل پرداختن نشد. این نشان می‌ده که در واقع آنچه طالبان می‌خواهند و آنچه مردم می‌خواهند غیر از همدیگه هست و هیچ گونه تناسبی و سنخیتی با همدیگه ندارند. و اینکه طالبان ادعا می‌کنند از متن مردم برخاستن، از بطن مردم برخاستن، دروغ آشکار است. اگر طالبان برخواسته ای از متن و بطن مردم باشند باید به مردم احترام بگذارن، به مردم مراجعه بکنن، آراء مردم را، انتخابهای مردم را، خواستهای مردم را و مطالبات مردم را مورد نظر قرار بدن و به آنچه که مردم را فشار میده و تحت فشار قرار داده در تنگنا قرار داده، دست و بال مردم را شکسته، توجه بکنن. یک چنین چیزی در جرگه طالبان، در نشست علمای طالبان پیش نیامد و اتفاق نیفتاد.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. اشاره شد که انتظار می رفت در مورد بسیاری از مسائل در این نشست صحبت شود، اما نشد و فقط به حمایت از طالبان و عملکرد آنان پرداخته شد. وقتی با مسائل مهم مملکت چنین برخورده می شود، چه تأثیری روی بحث مشروعیت حکومت فعلی دارد؟ چیزی که طالبان به دنبال آن هستند. نظر آقای سلجوقی را در این زمینه بشنوید.
به زعم توجیه ادبیاتی که در بیانیه خود استفاده کردن، همان است که ما مشروعیت داخلی را کسب کردیم و ختم. دیگر هیچ بهانه برای نقد وجود نداره و کسان دیگر نمیتوانند صحبت در این رابطه داشته باشند. برای آنها همین است، اما برای مردم افغانستان انتظار داشتند که دروازه های رابط میان افغانستان و کشورهای دیگر به صورت نرم باز بشه، اصول دیپلماتیک در تامین مناسبات بین المللی قدر بیشتر باز بشه و از تخییری های یک جانبه و ایدئولوژی قدر کاسته بشه و بیشتر سیاسی و دیپلماتیک باشه در رفته روابط بین در رفته داخلی. بیشتر جاذبه های دعوت جناح های مخالف امارت اسلامی بیشتر تحریک بشه و همچنین دعوتشان برای از اینکه بیاین در افغانستان و به گونه ای در اداره کشور شریک بشن و یا که زمینه و بستر گفتگو مناسب برای دست یافتن یک ساختار ملی بزرگ ارائه بشه نشد. از جانب دیگر قانون اساسی در افغانستان هنوز سرنوشتش در حاله ابهام باقی ماند و هیچ قانونی هم در اینجا مطرح نشد، نه ساختار نظام، نه عاقبت نظام، نه بحث انتخابات، نه بحث قواهای حکومتداری، نه بحث ترسیم شکلی ساختار یک حکومت که بتانه منافع ملی تأمین بکنه و زمینه رشد اقتصادی و فرهنگی فراهم بکنه. در این رابطه هیچ صحبت رسمی صورت نگرفت، جز بیشتر اعلامیه حمایت از نظام امارت اسلامی بود و همچنین حمایت از آنچه که تاکنون انجام دادند و انجام خواهند. مردم افغانستان توقع داشتند که در این ارتباط اجزای بیشتر می داشت در رابطه با قانون اساسی، در رابطه با مشارکت عمومی، در رابطه با ساختار نظام، مناسبات بین المللی که باید تأمین بشه و همچنین روابط با کشورهای همسایه، تأمین زمینه های دوستی و غیره.
از آنچه در نشست علمای طالبان گذشت و قطعنامه ای که صادر شد چنین برمی آید که آنان به گونه ای با رهبر طالبان بیعت و روند جاری از سوی طالبان را هم تایید کردند. اما آیا انتظار مردم افغانستان و صاحب نظران افغان چنین چیزی بود؟ و آیا مسئله بیعت در شرایط و دنیای کنونی می تواند به عنوان یک گزینه برای مشروعیت دهی به حکومتی مطرح باشد؟ نظر آقای راحل موسوی را در این زمینه بشنوید.
نهایتش اونا آمدن یک بیعتی کردن با کسی، در حالی که بیعت برای زمانی بود که جامعه اسلامی یک جامعه بسیط بود، یک جامعه کوچک بود و در واقع مکانیزمی بود که آحاد شهروندان مسلمان در آن شرایط به این مکانیزم دسترسی داشتند و در واقع با بیعت کردن یا بیعت نکردن میتونستن اظهار وجود بکنن، میتونستن خواسته های خود را و مطالبات خود را بیان بکنن و میتونستن نقش آفرینی بکنن در تصمیم گیری های کلان ملی و سیاسی و مذهبی و اجتماعی. خب طالبان در پی کسب مشروعیت ملی از مجرای برگزاری این نشست علمایی بودن و هیچ اتفاقی هم نیفتاد جز این که آمدن با ملا هیبت الله آخوندزاده بیعت کردن، در حالی که ملا هیبت الله نه نخست وزیر است، نه رئیس جمهور است و نه این مکانیزم بیعت مکانیزم پاسخگو است در شرایط حاضر. بنابراین آنچه طالبان در پیش بودند که همان کسب مشروعیت هست حاصل نشد. عملا ترکیب این نشست خیلی قابل تأمل هست، یک ترکیب اولا یک دست از نظر قومی و تباری و زبانی و ثانیا یک دست از نظر فکری و سیاسی. همه هواداران خودشان را، همه همسوها و همدلهای خودشان را از سراسر افغانستان جمع کرده بودن، یک اقلیت کاملا دست نشانده و کسانی که نه جرأت مخالفت با برنامه های این نشست را داشتن و نه توانایی و تشخیص فکری و علمی و ذهنی با این موضوعات را داشتن.
خب خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس farstoday.com/dari هم بشنوید. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییدی یک پیلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان تسلیم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام برادر، خوش آمدی، صفا آوردی.
سپاس گذارم. خب اوضاع کسب و کار چگونه است؟
خدا را شکر، سپاس گذارم. ناراضی نیستم برادر، آنچه مقدر باشد میرسد، شکر خداوند. راستی آخرین بار که دیدمت گفتی که پدرت کسالت دارد، حال ایشان چگونه هستند؟ بهتر شدند؟
شکر خدا خوب شدند. طبیبی بر بالینشان حاضر کردیم و اکنون به مدد خداوند حالشان خوب شده.
خدا را شکر، خدا را شکر. مدتی است که کمتر خودت را در بازار میبینم، تا جایی که حافظم یاری میکند.
درست از حق با شماست برادر، گرفتاری های زندگی اجازه نمیدهد، و الا من همواره مشتاق دیدار دوستان هستم و دوست دارم هر روز دوستانم را ببینم.
زنده باشی برادر. راستی آیا تو هم شنیده ای؟
چه چیزی را از چه سخن میگویی؟ نکند اتفاق افتاده است؟ خودت که میدانی من مدت زیاد است که به بازار سر نزدم.
آره میدانم برادر، شنیدم که فرزند مولایمان ابا جعفر بیمار شده است.
عجب.
آره شنیدم البته.
من خبر نداشتم، خداوند شفایش دهد
انشالله. میگویم اگر مایلی امروز عصر برویم به زیارت ایشان، هم دیداری تازه میکنیم و هم از فرزندشان عیادت میکنیم. نظرت چی است؟
فکر بسیار خوبی است. مدت زیادی است که ایشان را زیارت نکردم.
بسیار خوب، حال که موافق هستی من به در سرایت خواهم آمد تا به اتفاق نزد مولایمان مشرف شویم.
خداوند جزای خیرت دهد. پس من منتظر خودت خواهم ماند که بیایی و به اتفاق هم برویم نزد مولایمان. حال اگر اجازه دهی من از خدمتت مرخص شوم.
خوش آمدی برادر، از دیدارت مسرور شدم.
سپاسگزارم، خداوند نگهدارت
و سلامت برادر، باز هم طرف ما بیا.
چه شده است محمد؟ چشم به در دوخته ای؟ منتظر کسی هستی؟
آره، منتظر یکی از دوستانم هستم تا...
دوستانت؟
آره.
مرد، چرا با من نگفتی که برای پذیرایی از دوستت تدارک ببینم؟
خاطر آسوده دار، او برای مهمان شدن نمی آید، یعنی داخل سرای ما نمی آید. قرار است که امروز به اتفاق هم برویم به دیدار مولای من ابا جعفر. شنیدم که یک از فرزندانشان کسالت دارد، گفتیم که هم مولای من را زیارت کنیم هم عیادت کرده باشد.
خداوند شفایش دهد.
باید خودش باشد. آمدم آمدم.
فراموش نکنی چیزهایی را که گفته بودم بخری.
نمیدانم، شاید به بازار نروم زن. ای کاش صبح میگفتی. اگر صبح میگفتی من بازار رفته بودم. فعلا خدا نگهدار.
در پناه خدا.
وقتی دو دوست به سرای امام محمد باقر علیه السلام رسیدند، تعدادی از دوستان امام آنجا حضور داشتند. نگرانی در چهره امام مشهود بود. ایشان مرتب به نزد فرزندشان می رفتند و باز می آمدند. حاضران نگران امام علیه السلام و فرزندشان بودند. از رفت و آمد امام معلوم بود که فرزند بیمارشان حال خوبی ندارد. لحظاتی بعد صدای شیون و گریه از یکی از اتاقها که اهل بیت امام علیه السلام در آن بودند بلند شد. حاضران متوجه شدند که فرزند امام علیه السلام از دنیا رفته است. آنها نگران شدند که مبادا امام از شدت اندوه و غصه برایشان اتفاقی بیفتد، چون نگرانی امام را شاهد بودند. پس از مدتی امام به میان جمع آمدند در حالی که هیچ اثری از نگرانی و اضطراب در چهره ایشان نبود. ایشان بسیار آرام بودند.
ای فرزند رسول خدا، خداوند به شما صبر دهد. چگونه است که با آنکه فرزندتان را از دست داده اید دیگر بیتاب و مضطرب به نظر نمی آیید، حالان که ما تشویش داشتیم که اگر اتفاقی برای فرزندتان بیفتد برایتان سخت ناگوار باشد و زبانم لال برای خودتان هم اتفاقی بیفتد؟
امام باقر علیه السلام فرمودند: چنانچه بیماری و یا ناراحتی برای یکی از ما پیش آید، دوست داریم که با لطف و مهربانی خدا بیماری برطرف شده و بیمارمان شفا یابد. اما اگر حادثه پیش آمد و مقدرات الهی فرا رسید، تسلیم رضا و تقدیر الهی خواهیم بود. امامان بزرگوار ما به علت نقش روشنگرانه و پایگاه اجتماعی بلندی که داشتند از طرف حکومت‌های مستبد وقت به شدت تحت نظر بودند اگرچه در دوره امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر صادق علیه السلام به خاطر ضعیف شدن بنی امیه اوضاع به نسبت گذشته بهتر شده بود.
این همه شتاب برای چیز حمزه؟ میخواهی کجا بروی؟
میخواهم به نزد مولایم ابا جعفر بروم.
تو که همین چند روز پیش نزد ایشان رفتی، آیا نرفتی؟
دو روز پیش میخواستم بروم، اما بخت یارم نبود، نشد که بروم. اما امروز حتما باید بروم. چطور؟
میخواستم به سرای پدرم برویم، آخر مدتی است که از احوالشان بی‌خبرم.
عیبی ندارد، امروز می رویم. وقتی از نزد مولایم باز آمدم به سرای ایشان می رویم. راست می گویی، مدتی هست که به دستبوسشان نرفته ایم.
خداوند جزای خیرت دهد.
من رفتم، خدا نگهدار.
در پناه خدا.
زمان افراد زیادی برای دیدار و پرسش مسائلشان نزد امام می رفتند. حتی از فرقه های دیگر همانند قدریه، حروریه و زیدیه هم نزد امام علیه السلام می رفتند.
چه گفتی؟ درست شنیدم؟ مولایمان تو را به حضور نپذیرفتند؟
خیر، در شگفتم که چرا؟ وای بر من، وای بر من، اگر مولایم از من آزرده خاطر شده باشد.
آرام باش، آرام باش، شاید هیچ کس دیگری را هم به حضور نمیپذیرند.
چی میگوی راحله؟ پیش چشمان من کسانی از فرقه زیدیه و سایر فرق اجازه ورود به سرای ایشان را یافتند.
بسیار عجیب است.
من که خطایی نکردم، من که جز مهر ایشان چیزی در دل ندارم.
چه بگویم، میگویم بار دیگر نیز برو، شاید به حضور پذیرفتند.
سود ندارد زن، اگر مولایم میخواست مرا به حضور بپذیرند خب میپذیرفتند.
قدری اندیشه کن، شاید این اواخر خطایی از خودت سر زده باشد، سخنی، چیزی که خاطر ایشان را آزرده کرده باشد، یا چه میدانم، شاید کاری کرده باشی.
چی کاری کرده باشم؟ نه، نمیدانم، چیزی را به خاطر نمی آورم. خودم میروم. آمدم، آمدم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مولایم گفتن که به حضور ایشان برسید.
راست میگویید؟ همکنون؟
آری، همکنون. ایشان همکنون منتظرتان هستند.
بسیار خوب، شما بروید، من از ساعت خدمت میرسم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. راحله، راحله.
چه شده است؟ چه شده؟ چه کسی بود؟ با تو چه کار داشت؟
خادم مولایم بود. مولایم او را در پی من فرستاده است. باید به حضورشان برسم. شنیدی؟
مرد با شتاب خود را به نزد امام باقر علیه السلام رساند. پس از